بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرایی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. فعلى طيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رسيدين بوجه استدلال برای أصالة وجود. مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه تقریری دارن از این مسئله. می فرماین که سخن اصالت وجودی ها اینه که میگن اگر اصالت از آن وجود باشه حرکات اشتدادی قابل توجیه، اگه برای ماهیت باشه این حرکات اشتدادی باعث تکثر ماهیت میشه و ماهیت باید آن به آن عوض بشه. یک ماهیتی که داره اشتداد پیدا میکنه، انبساط پیدا میکنه، به میزانی که میشه برای او وجوهی در این انبساط و اشتداد تصور کرد، به همون میزان تکثر و تنوع پیدا میکنه. یعنی آبی 0 درجه داره 100 درجه میشه، بی نهایت فعل و انفعال داره روی او رخ میده، پس بی نهایت آبه. آب 0 تا آب 100 درجه بی نهایت بار عوض میشه. پس ما بی نهایت آب رو گذروندیم توی یک آبی که تصور میکنیم آب واحده. این حرف خلاف وجدانه. هیچ انسانی آب رو، یک آب رو بی نهایت آب نمیدونه. یک آبی که از زمان 0 به 100 رسیده رو همون آب میدونه. این رو پس کیا میتونن حلش بکنن؟ اصالت وجودی ها. مکتب این هاست که این قابل حل. اگه اصالت برای ماهیت باشه حرکات اشتدادی قابل توجیه نیست و مستلزم امر محال. ولی ما میدونیم که حرکات اشتدادی وجود داره. این خودش دلیل بر این که ماهیت اصیل نیست. چرا؟ برای این که اگه ماهیت اصیل باشه، چون در امور اشتدادی لحظه به لحظه ذات عوض میشه و تبدل نوع صورت میگیره و شی در ذات خودش اشتداد پیدا میکنه، ناچار باید بگیم که دائما ذاتی میره ذات دیگه میاد. وجود هم که عبارت از بودن همان ذات، اون وقت معنای حرف این میشه که ما غیر متناهی بودن ها، غیر متناهی بودن ها یعنی بودن ذات ها و بودن ماهیت ها باید داشته باشی.
استاد اگرم بگیم مثلا میره و میاد، کجا میره از کجا میاد؟
نه آن به آن وجود و عدم پیدا میکنه دیگه. حالا عدم قبلی، وجود جدید.
همین حرف رو
فیزیکدان ها
نمیزنن،
اینجا
شنیده بودم. گفتم
چی میگن؟
توی همین گفتن این ذرات عالم، مثلا اون ذراتی که عالم به وجود اومده دائما در حال رفت آمدن و یک بار یه استکاکی پیدا میشه و این مثلا به دنیای وجود میاد. و ذرات موجود،
نه خب این اگه ترکیبش باشه که میشه ترکیب، مثلا ذرات هست اینا یک ترکیبی پیدا میکنه میشه مثلا یک چیز دیگه. خب اما بگیم میره و میاد، کجا میره از کجا میاد؟ مثلا این گوشی الان باید لحظه به لحظه بره بیاد تا مثلا این چیز پیدا بکنه، امتداد پیدا بکنه، کجا میره بعد از کجا میاد؟
این رفتن و اومدنش خیلی رفت و آمد فیزیکی منظور نیست، رفت و آمد در تبدل ذات ماهیته. یعنی این دیگه اون شی قبلی نیست، این یه چیزی اضافه تر داره که اینو کرده شی دیگه. نه اینکه حالا یعنی اون رف معدوم شد یه چیز جدید موجود شد، نه همونه، هی داره عوض میشه. عوض شدنی که دیگه نمیشه گفت این چیز قبلیه، این چیز اون آن قبله، آن جدید یک حمله جدیدی بر اون میشه به این معناست. خب یعنی غیر متناهی ماهیت ها باید داشته باشیم که در کنار یکدیگر چیده شدن که از همه اینها هستی و بودن انتظار میشه. ولی اگه وجود اصیل باشه و این ماهیت که ملاک کثرت و حد پذیره و اصلا خودش حده یک امر قراردادی بشه، معناش این میشه که این حرکت اشتدادی یک سیلان واحد، یک وجود واحده و در واقع کثرتی نیست. کثرت رو ذهن اعتبار و انتظار میکنه، ما در بیرون چیز کثیری نداریم. کثیر مال ذهنه، کثرت مال عالم ذهن، مال عالم اعتبار. حقیقت با وحدت، کثرت امر اعتباری است. امر اعتباری هم جاش کجاست؟ تو ذهن، تو عالم خیال، تو عالم ذهن. در عالم واقع ما چیزی به اسم کثیر و کثرت نداریم. این تبدل و تکثر و تنوع رو جایگاهش کجاست؟ عالم ذهنه. اونی که در بیرونه چیه؟ یک وجوده، یک وجود، یک وجود است و بی نهایت ماهیت عارض بر آن وجود. این ماهیت های عارض بر وجود کجا عارض میشه؟ تو عالم ذهن. این میشه توضیح مسئله. اون وقت لازمه این حرف، اون نکته خیلی اساسی که ملا صدر گفته و ما در مقاله پرسش های فلسفی ابو ریحان از بوعلی بهش اشاره کردیم در همون کمالا، و اون اینه که اصلا شی در حال حرکت ماهیت بالفعل نداره. شافا کمالا، اصلا شی در حال حرکت ماهیت بالفعل نداره. چیزی که داره حرکت میکنه ماهیت بالفعل نداره، ماهیت نداره مگر بالقوه، یعنی مگر به حسب فرض. شی اگه ساکن باشه چون تو یک حدی ایستاده میشه براش ذات فرض کرد و گفت حدش اینه. حیوانیست ناطق، یعنی میشه براش ذات فرض کرد، یعنی میشه او رو در همان حد منجمد کرد، و چون اون در همان حد منجمد شده و ایستاده لذا یک ماهیت واقعی داره، یعنی ماهیتی که انتظام میشه مال هموست. اما شیئی که ایستاده نیست، پس در نظر ملا صدرا شیئی که در حرکت است ماهیتش ماهیت بالقوه است، ماهیت بالفعل نداره. امری ماهیت بالفعل داره، شیئی باشه که ثابت. حالا ایشون همه عالم رو در حرکت میدونه دیگه، حرکت جوهری. چون همه چیزو در حرکت میدونه، هیچ چیز ماهیت بالفعل نداره. همه ماهیات، همه ماهیات، همه اینهایی که در حرکتن ماهیاتشون بالقوه است. آن یعنی ماهیتش چیه؟ ماهیتش بالقوه است، ماهیتی است که داره دائما بالفعل میشه، شیئا فشیئا. ماهیت انسان، انسان اگر یک امر ثابت ایستا باشه که حرکتی نداره، همین است و جز این نیست و جز این نخواهد شد، اینو میشه گفت الان ماهیتش بالفعل است. ولی اگه یک موجودی است در حرکت، ماهیتش چیست؟ ماهیت بالفعل؟ نه، ماهیت
بالفعل ثابت میشه دیگه.
اگه بالفعل بخواید بگید باید یک امر ثابتی باشه. درسته؟
بذار بگیم، من بگم ببینم درست فهمیدم. یعنی چون میگه هستی، عالم هستی آن به آن در حال حرکت و تغییر هست، ما برای همین نمیتونیم بگیم این نقطه هست، این نقطه هست. اگه بگیم این نقطه هست، چون در حقیقت در حال حرکته، اون نقطه که ما چیز کردیم یک نقطه ثابتیه دیگه، ولی اون همون لحظه همون آن به یک چیز دیگه ای تبدیل شده.
ببینید مثلا انگار به یه نحو، حالا به زبان روز بخوام صحبت بکنیم، یه نحو انگار اسکن کردنه، جنس و فصل گرفتن، تعریف منطقی کردن و ماهیت رو تعریف کردن، یه نحو اسکن کردن و اسکن گرفتن. چی رو میشه اسکن کرد؟ چیزی که چیز ثابته، چیزی که در حرکت هایی که نمیشه اسکن کرد. درسته؟
مثل یه تصویر عکاسی که شی در حال حرکت رو میگیره، یه تصویر مبهم بله، ماتی
بله، بله.
چون واقعا در تمام اون لحظات حضور داشته
بله.
در هیچ کدومش هم حضور
نداشته. پس شما اون تصویر مبهم رو چی میگی؟ میگی همون بالقوه، همون بالقوه هست اون تصویر مبهم. کی بالفعل میشه؟ هر وقت به ثبوت رسید. این الان بالقوه است، ماهیت بالقوه است. لذا در تعریف خیلی نکته عمیقی است، اصلا کل منطق رو ساختارش رو میریزه به هم. یعنی بخصوصا وقتی ترکیب بشه با اون حرکت جوهری، یک چیز جدیدی میشه، اصلا علم رو واقعا عوض میکنه. این مبنا تمام علوم، تمام علوم انسانی رو عوض میکنه. یعنی شما برای علوم انسانی که کف کار تعریف انسانی که سخت این کار هم هست، علوم انسانی میگن ما به تعریف انسان کاری نداریم، ما به لوازم انسان کار داریم. انسان همین چه تعریف که من میخوام بگم فعل و انفعالاتی که در مغز و اتفاق میفته چیه، مثلا کاری که فیزیک میکنه یا روانشناسی میکنه یا مسئله مربوط به این علوم انسانی، یک سری لوازم حالا یا افعال انسان یا لوازم روانی انسان رو میاد بررسی میکنه و تعریف میکنه. امری هم هستش که در واقع داخل در ذات انسان نیست، امر بیرون از ذات، امر داخل رو اصلا ادعایی ندارن برای اینکه ما میخوایم تعریفش بکنیم. محمول صدبا میگه تعریف کردنی نیست مگر تعریف به ماهیت بالقوه. انسان یک موجودی است، لذا همین حیوان ناطق هم با تعریف حرکت جوهری تعریف غلطی است برای انسان. انسان حیوان ناطق نیست، نطقش اگر امری باشد که مربوط به یک حیثیت ایستا از انسان باشه، یعنی شما میگید این در انسان ثابت، این دست نمیخواد، میشه گفت در مورد انسان چیز ثابت؟ با حرکت جوهری خود شما جو در میاد، با حرکت جوهری ملا صدرا میشه برای انسان یک بعد ایستا در نظر گرفت؟ به نظرم ملا صدرا قادر به این نیست که انسان بعد ایستایی داشته باشه. وقتی تمام ابعاد او در حرکت بود، پس در هیچ بودی از او نمیشه او رو
بلفرد. تنها انسان یا هر
ماهیتی؟ بله هر ماهیتی. با تعریف ملا صدرا که اینجوره، همه کلون فی فلک یسبا، همه عالم شناوره، همه در حرکت جوهری است و در حرکت میکنه. خب شیئی که ایستاده نیست و در هیچ جا نمی‌ایستد، هر ماهیتی که شما بخواید در نظر بگیرید مثل بودن در این نقطه است که این بودن در اینجا رو فقط باید فرض کنید. اول باید بودن در اینجا رو فرض کنید تا بعد بتونید یک ماهیتی براش انتظار کنید. ولی او که در واقع در اینجا بودن نداره، او دائما در حال عوض شدنه. هر آن که شما بخواید ماهیت براش فرض کنید، او ماهیت دیگری برای خودش گرفته. ولی اون ماهیت‌ها چون اعتباریان همه قابل انتظار. پس ماهیت داره به معنای اینه که این شی قابل انتظار ماهیت. ماهیت نداره یعنی که الان یک حد معین نداره، چون شیء لغزنده حد نداره. خودشان مثالی ذکر میکنن، میگوین اگر شما بخواهید با مداد خطی رسم کنید، مادامی که این دست شما در حال کشیدن خط است، آیا این طرف از خط، طرف دست راست شما که داره خط میکشه، حدی داره؟ نه، چون در جای متوقف نمیشه. اصلا حد محدود باید بشه دیگه، یه چیزی که متوقف میشه حد میخوره، همون حدی هم که تو تعریف میگیم حد و رسم، همون حدم هم وقتی یه چیز محدود میشه که این حدشه، این حد اینه، محدوده اینه، از اینجا به بعد دیگه این شی نیست. یعنی یه حدی داره، الان این میز یه حدی داره، از اینجا به بعد این میز دیگه میز نیست، این حدشه، این ورش حدشه، این ورش حدشه، اون ورش حدشه، همه اینا با هم دیگه میشه حد میز، حدود میز. این حدود باعث میشه که میز از لامیز جدا بشه، هر چی بیرون از این حد دیگه این میز نیست. درست شد؟ حالا اگه یه چیزی دائما در حرکته، حالا شما فرض کنید این میز همجوری داره میره، شما یه جاش بخوای بگی این دیگه میز نیست، وای نمیسته که بگی از اینجا دیگه میز نیست، حد بهش نمیخوره. پس یک جایی باید یه چیزی تمام بشه که از اونجا حد بخوره. تمام شدنش به چی؟ به توقفشه. در مورد جسم انسان میشه گفت، میگه این جسم از نطفه آغاز میشود تا جیفه، این نطفه تا جیفه رو میشه تعریف کرد. تازه خود همینم داریم در حرکت.
این مثال فیلم هم میشه چیز کنید دیگه، ما فیلم رو هر جایی که انگشت بگذاریم میشه عکس دیگه، فیلم نیست، فیلم به حرکتشه که فیلم دیگه.
بله،
عکس های متوالی پشت سر هم که میاد میشه فیلم. هر جایی که بخوام دست بگذاریم دیگه اونجا فیلم نیستش دیگه، اونجا عکسه. درسته؟
بله همینطور. روی فریمش اگه بخوام توقف بکنیم، اون فریم حیثیت فیلم در واقع دیگه نداره، هرچند جزئی است که بر اون کلش عنوان فیلم بار میشه.
اگه بخواد فیلم بشه باید همون حرکته.
حالا باز بحث ما اینجا چیه؟ بحث ما باز فهم کن، بحث ما اینه که هر قطعه هر جزئی رو بخوایم روش دست بذاریم مشکل نداره. بحث سر اینه که ما میخوایم انسان رو تعریف کنیم، با این جزئی هم که روش دست گذاشتیم که نمیتونیم تعریف کنیم، یک جایی باید این تمام بشه، این مجموعه رو برگردیم نگاه کنیم ببینیم چیه که این تمام نمیشه. بحث حرکت جوهری. البته حالا فعلا ما بحثمون رو روی انسان نمیبریم، فعلا رو همین مثال خط میگیم. خطی که دارم تو کشیده میشه، حد این خط چیه؟ چون این خط چند سانتی میگه؟ خب تا واین هست که من نمیتونم بگم چند سانتی. میگه تا اینجاشو بگو. تا میخوام بگم 15 سانتی 16 شد. تا میخوام بگم 16 شد 17. مثل ثانیه و زمان و اینا همینجوره. خب اصلا در هیچ جا نیست. حالا مثال خط تو که میزنن میگن که این خط از این جهت با حرکت فرق داره که حرکت اگر جزءاً فجزءاً موجود بشه، جزءاً فجزءاً هم معدوم میشه، ولی خط یه چیزی که وقتی اون ایجاد میکنی باقی میمونه. یعنی حرکت یه خیلی رو حواس. همین الان هست تو دیگه نیست، تموم شد، اونجای میره. ولی خط نه، هست تو داره میره و این هم که تا اینجا کشیدن هست. اما نظر پیدایش و حدوث مثل همان حدوثن، هر دو یعنی خط و حرکت حدوثن شکل همان که در واقع موجودی هن که نبودن و وجود پیدا کرد. خب نکته بعدی همین که در هیچ جا نیست، یعنی الان که این دست شما در حرکته، این طور نیست که مجموع سکونات باشه که یک آن اینجا ایستاده است، آن بعد اینجا می ایستد و آن سوم اینجا. آن به آن بگیم که همجور، اگر مجموع سکونات بود درست بود، ولی چون مجموع سکونات نیست بلکه یک سیلان است، لذا هیچ وقت در هیچ نقطه بالفعل وجود ندارد، اما در تمام نقاط میشه بودنش رو در نقطه فرض کرد. پس میشه فرضی دیگه. الان بودن این خط در هر نقطه قابل فرض توی نقاطی که کشیده شده، ولی این خط تا هر نقطه ایشو شما بخواید بگید تا اینجاست، میگیم نه، اینجا میشود او را فرض کرد ولی تا اینجا نیست. اون خط از اونجا، ببینید الان این خطی که مثلا همچون داره کشیده میشه، این الان 50 سانت شده، داره میره 51 52 53. ما دست میذاریم از نقطه 0 تا نقطه 20، بگیم این خط 20 سانت است. میتونیم بگیم 20 سانتی متر است؟ میگیم از نقطه 0 تا نقطه سانتی متر 20 رو میتونیم فرض کنیم که این خط این مقدار رو دارد، ولی نمیتونیم بگوییم این خط این مقدار است. فرضش را میشود کرد، این مقدار از این خط رو میشه فرض کرد، داشتن این مقدار خط رو میشه فرض کرد، ولی بودن این مقدار خط و این است و تمام که این بشه تعریف خط، اینو نمیتونیم. چرا؟ چون در حرکته. اگه توقف کرد، بله، خطی که تمام شده، کشیدن تمام شده، اینو حساب میکنیم، این خط اینقدر هست، ماهیت ایستا رو میشه تعریف کرد، ولی ماهیت در حرکت رو تعریفی براش نداریم. خب در اموری که حرکت اشتدادی دارند هم همینطوره. پس نتیجه میشه که اشیا در حالی که حرکت میکنند ماهیت بالفعل ندارند. ماهیت ندارند مگر بالفرض. بالفعل نیست، بالفرض. ماهیت بالفعل، ماهیت بالفرض. درست شد؟ اون ماهیت بالفرض هم غیر متناهی فرض میشه. حال وقتی به فرض عالم فرض که دیگه معونه نداره، عالم فرض که دیگه بسته بندی نداره، تا اینجا هست و دیگه اینجا نیست، فرض دیگه. هر چقدر بخوای هی بشکاف 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 20 سانتی بگو، بله، هر سانتی متر چند؟ 10 میلی متر. 20 سانتیش میشه 200 میلی متر. هر میلی متر چقدره؟ 10 میکرونه. 2000 میکرون. هر میکرونی چقدره؟
1000
نانومتر. نانومتر ها میشه 20000 نانومتر. حالا تا اینجاشو گرفته، بیشتر از اینم راه داره؟ نانومتر رو شما بهش گفت 10 تیکه کن، باز اون هر عشرش رو 10 تیکه کن، هر عشرش رو 10 تیکه کن، همینجور معنی نداره. همینجور آدم هر چقدر خواست میتونه فرض کنه. خب حالا اونجا تو عالم فرض این دیگه بی نهایت میشه، چون شی الی غیر نهایه قابل انقسامه، لذا غیر متناهی ماهیت میشه براش فرض کرد. رفت تو عالم فرض دیگه، بالفرض، ماهیت بالفرض. بالفرض هم که حد و حدود نداره، وقتی بی نهایت میشه براش فرض کرد، پس بی نهایت ماهیت داره. پس بی نهایت ماهیت که داره فرض میشه تو واقع یا تو عالم ذهن؟ عالم ذهن و فرضه. پس ماهیت در واقعی عالم ذهن.
ماهیت در ذهن.
پس اصلا ما ماهیتی در بیرون نداریم.
اصلا نمیشه هستی شناسی تغییر بکنه بعد دیگه اینجوری توی فرض زندگی نکنیم؟ امکانش هست یا نه ما ناگزیریم از اینکه با همین
هر حال عالم خیال رو که ما داریم، از عالم خیال که گریزی نیست.
نه خب الان همین زندگی که داریم الان همین واحدهای ما اینا همه فرضیه دیگه.
اونی که میفهمد ما رأیت الله، ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و معه، او از عالم فرض رد شده. بعد میفهمه اون که میفهمه هیچ چیزی رو ندیدم مگر اینکه قبلش خدا رو دیدم، همراهش خدا رو دیدم، بعدش خدا رو دیدم، یه نسل شی نمیبینه.
اما همونه وقتی میخواد با من صحبت بکنه، بله، با زبان من، بله، با سطح من صحبت
میکنه و همون هم وقتی بخواد تو عالم فرض باشه میتونه فرض کنه. همون هم داره شی میگه، این سیب است، این گلابی است، این درخت است، این خرما است. از بپرسی چی داری میکاری؟ میگه خرما دارم میکارم. چیکار دارم میکنم؟ چاق میکنم. این چیه تو دست ذوالفقاره؟ ارواح نافدا. این چیه رو سرت؟ عمامه است. این چیه رو دوشت؟ رداء. این ردا شیء، اون عمامه شیء، اون ذوالفقار شیء، این مهر و تربت شیء، همه اینا شیء، ولی همین مهر و تربت و عمامه و ردا و دست و خاتمی که داره به مسکین میده و همه اینا رو که وقتی بهش میگی چیه؟ میگه هیچ. میگه این چیه؟ حالا از اون چیه پایین بپرسی؟ میگه این خاتمه. از اون چیه بالا بپرسی؟ میگه هیچ. درست شد؟ چه هیچی؟ حالا دیگه یکم نمیم سمت وحدت وجود باز دوره من فراری هم از اون محبته جریمه. محبته جریمه است اونجا. پنالتی میدیم. میره به اون سمت که دیگه هیچی میگه. ما رأیت الله شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده. خب البته میشه با این ادبیات حضرات تفکیکی و اینها یه چیزهایی تراشید که خب آدم واقعا دلش میسوزه به حال معارفگاهی وقتی نحوه توجیه ها رو میبینه. خب به خدا توجه دارم، خدا شیء اون، این شیء اون آخر، ولی من به خدا توجه، با این شیء به خدا توجه دارم. خب حالا اشکال نداره توجیه هم بکنه، حالا در حال سخت نمیگیریم، ولی اون عمق مسائل و مطالب، این نسبت ماهیت و وجود، این که ماهیت رو نمیتونن بپذیرن که آقا این تو واقع نیست، این ماهیت نیست، همین برهان اشتدار واقعا مسئله حادیه. اگه کسی به حالوش عمیق بشه با برهان اشتدار چیکار میخوام بکنن؟ میخوام بگه آقا یه وجود اونم یه وجود. خب خیلی خوبی وجود داره، اشتداد پیدا میکنه. این اشتداد کجاش داره در میاد؟ الان یه دانه داره میشه درخت، دانه داره میشه درخت، درخته تو دونه بود یا دونه تو درخته؟ چی تو چی بود؟ چی تبدیل به چی شد؟ دونه کجا رفت؟ درخته کجاست؟ اینی که الان درخته دیگه دونه نیست؟ اگه دونه است پس چرا درخته؟ اشکال بگیریم؟ آقا اون دونه ای که ما کاشتیم تو زمین کجا رفت؟ میگه درخت شد. خیلی خوب، یعنی دیگه الان دونه نیست؟ میگه نه، همون دونه درخت شد. خب این آخه الان دونه است یا درخته؟ عرضان روشنه؟ اگه دونه است بهش میگه درخت، اگه دوتاست بخواد دوتا شه یا یه شه. خیلی مسئله عمیقی ها. این الان دوگانگیش رو چیکار میخوای بکنی؟ دونه و درخت رو. خب اگه همون شد درخت و تو مرتبه که درخت هست همه آنچه دانه دارد در خودش دارد، در این حال هر آنچه که درخت دارد رو هم دارد. درسته دیگه؟ این حرفی که واضحه برای مردم. میگه آقا دونه چه کمالاتی داشت؟ حیات نباتی داشت مثلا چی داشت؟ حیات جمادی داشت مثلا چی داشت؟ این همون هم داره، یه چیز اضافه تر هم داره، حیات درختی هم داره، کمالات دانه را دارد، کمالات درخت رو هم داره. میگه آقا دونه من چی شد؟ دونه که من کاشتم چی شد؟ اگر شما اصالت ماهیتی باشید، نه اصالت ماهیتی، اگر اصلا ماهیت رو در بیرون بدانید، نمیتونه قبول کنی این دونه و درخت. الان بالاخره این دونه یه شی، درخت یه شی دیگه است، یعنی یکی از این دو تا باشه. اون یکی کجا رفت؟ سوال من اینه. این الان یا باید بگی دونه است یا بگی درخته. دو تا شی. آقا هر کی میگه دونه همون درخته، میگه نه، دونه یه چیز، درخت یه چیزه، بذر یه چیزه، گل یه چیزه. کی بذر و گل رو یکی میدونه؟ بذر رو مثلا، درخت رو یکی میدونه؟ همه میگن دوتاست. خب همون بذره میشه درخت. من اون مثال امیرالمومنین که هسته خورمان بود، طرف گفت چی هم نکنه، از افهم اون نخل شنگید دیگه. همین ظرافت های فلسفی نه تو همونه درمید دیگه. خب او داره به چی میگه؟ همین که یه شیئی که در حرکته تعریف نداره، توری هم نیست، دروغ هم نیست، چی نیست. راست میگه. به حسب 50 سال بعدش چرا شما حضرت داره تعریف ماهیت بالقوه میکنه دیگه، ماهیت بالفرض داره میگه. اونا نکات خیلی عمیقه است. نکات جوادی هم یادمه که نکات خیلی خوبی میفهمن. این بهش میگن درخت به حسب آیندهش. به انسان هم میگن انسان به حسب آنچه باید محصول بده در آینده. ازا انسان اگه گفته میشه الان مجازنه، به همه میگن انسان، یا ایها الانسان، به همه میگن بشر. این همون دونه ای که دارن بهش میگن درخت، این همون خرم، همون هسته ای که امیرالمومنین میفرماید نخله. اصلا همه ما همینیم. شما فرض کن اینو بتونیم ادبیاتشو جا بندازیم برای دیگران. یا انسان اشرف کائنات و نمیدونم چی چی و اشرف مخلوقات و کدوم انسان؟
اون انسانی که باید بشه.
داری تعریف بالقوه میکنی، داری ماهیت بالقوه رو میگی. اون انسان بالقوه‌ای که هستی، بله، بالقوه‌ای که هستی، نه اون انسان بالفعلی که هستی
که بالفعلش میشه
حضرت. بله، بالفعلش میشه رسول الله، بالفعلش میشه امیرالمومنین. حالا شما بالقوه‌ای، حالا ممکنه این بالقوه در مسیر بالفعل شدنش بره اسفل از انعام بشه، ازل من الانعام بشه. بس این به خودت داره که تو بالفعلش کدوم جهت بندازی. اون دیگه اشرف مخلوقات نیست. حالا اگه یه جامعه همه کافر باشن، اشرف مخلوقات این جامعه کیه؟ اون سگ و گرگ و گوسفند اون جامعه است. نه، اشرف مخلوقات توی اون جامعه. این هست یه توی یه بیتی که همه کافر، اشرف مخلوقات این خونه کیه؟ این سگی است که تو خونه داره،
در و دیواره،
در و دیواره. هم سگی چون این نفس حیوانی داره، این در و دیوار نفس حیوانی نداره. این سگی واقعا از همه اینا اشرف. میگمش کافر جمع شده، میگه استخدام، میگه من استخدام کردم این سگ و حیوان و اشرف خدا. اینا نکات مهمی است که به حسب این حرکتش ما باید فرض بگیریم یک ماهیتی رو برای او. خب حالا یه پاورقی اینجا خورده، پاورقی 4 صفحه‌ای. حالا فکر کنم امروز به بیشتر از این پاورقی نرسیم، طبعا نمیرسیم. حالا این مقدار پاورقی رو بخونیم قشنگه. نکات حالا آدم های تیزی هست، نه که از استاد نمیدونم، یکاش اسامشون هم میگفتن. ببینیم الان مثلا های حداد عادل بوده تو اینا، کیا بوده اینا که گفتگو میکردن. سوال میپرسه که پس معنیش این میشه که در عالم تجربه مثلا فرق بین آب و آتش یک امر انتزاعی ذهنیه و مربوط به ذات خود شی نیست. آب و آتش تفاوتش با هم کجاست؟
در وجودشه؟ ماهیت در ذهن ما تفاوت داره که توی ذهن تفاوت
داره. تو وجودش که با هم تفاوتی نداره. اینا وجود و اونم وجود. اینی که این رو آب میدونیم، اون رو آتش میدونیم. خب میگه آقا ذهنیه، فرضیه، یعنی خب واقعا نمیسوزونه؟ نه، چرا میسوزونه؟ سوزوندنش مال ماهیتش نیست، سوزوندنش مال وجودشه. بهتره دقت کنید. ارزان روشنه؟ ببینید آب تر است و خیس میکنه.
استاد میسوزونه، سوزوندنش مال ماهیتش یا مال وجودش؟ مال وجودش. اگر گفتیم مال وجودش،
اصلا اصلا همین بود.
وجود که آتش نمیشه که.
وجود آتش نمیشه؟
آتش خودش یک ماهیت.
ماهیتش اما آتش. اثرش، اثر مال وجود بود یا مال ماهیت؟
اثر مال وجوده.
اصلا اصالت همین بود دیگه.
من اینو اینطوری میفهمم، توی بحث جهانهای موازی هم مطرح میشه این که توی فکر کنم عرفان نظری هم هستش که ما توی هر عالمی هستیم، خب چون اونو قبول کردیم همون عالم ما تأثیر میگذاره، چون ما قبول کردیم، قبول داریم آتش میسوزونه، خب آتش میسوزونه. اما اگر واقعا تو همون عالم وحدت وجودی باشیم، نه بدونیم، اگر تو عالم باشیم، خب اونجا نه آتشیه، نه آبیه، نه سنگیه، هیچ نیست، همه چیز یک چیزیه دیگه، نه سوزوندن و تره کردن و اینا اصلا هیچ معنی نداره.
این اصلش هم فرضیه،
اصلش هم فرضیه. آره، چون ما اینجا هستیم اینو، چون قبول کردیم آب تشنگی رو برطرف میکنه، آب تشنگی رو برطرف میکنه. بس اینا رو خانیدی تو بحث کوانتوم هستش که ارتباطی بحث علمیشه، ولی خب بحث عرفانیش یک چیز شبیه این هستش که میگه چون قبول کردی تأثیر میگذاره. اگر قبول نداشته باشی، واقعا باشی توی عالمی که میگی باشی، خب تو عالم دیگه ای دیگه اصلا قوانین اونجا صدق نمی کنه.
بله، این نکات خوبیه. حالا اول اینو بگم، یه بخشی از اینها اگر خوب عمیق فهمیده بشه، حقیقت بهش و جهنم فهمیده میشه. یعنی ما اگر به کن حقیقت آتش، خصوصا آتش، بتونیم پی ببریم، میتونیم به حقیقت جهنم برسیم. جهنم یعنی چی؟ و اینکه آتش یک امریست انتزاعی و ذهنی، یعنی خواص آتش واقعش اینهاست، یا تو عالم فرض و اعتبار و ذهنه که اینها فرض میشه. البته آتش اثری دارد و میسوزاند. میسوزاند یعنی یک چیزی رو دچار احتراق میکنه و اون امر اگه امر فناپذیر باشه در اثر احتراق تموم میشه، خاکستر میشه. این خاکستر شدنش که دیگه فرضی و ذهنی نیست که آقا کاغذ گرفتی و آتیش تموم شد، خاکسترش که، پودرش که، این چیه؟ این فرض ماست، این پودر نشده واقعا، چرا شده؟ اگه این واقعا پودرش کرده، خاکسترش کرده، ماهیتش این کاری کرد یا وجودش؟ درد فهمم. حالا اونجا تو بحث بلایا و اینها میگفتیم که هر چی که اثر مال ماهیته، از چه جهت؟ میگفتیم اگه آب خراب میکنه، وجودش که خراب نمیکنه، ماهیتش که خراب میکنه. اونجا اونجور میگفت. حالا با اینجا چی کارش کنیم؟ اتفاقا اونم پاسخ استادم جا داریم، خیلی خودمون داریم تو پاسخ بریم شکلیم تایی چی میگه. میفهمن که نه، اگر ما شیعی رو ساکن فرض کنیم ولو سکون نسبی، قابل این هست که یک ماهیت واقعی، یعنی یک ماهیتی که بالفعل میشود، از آن انتظار کنیم، ولو بتونیم سکون نسبی براش، به نسبت اون ساکنه. حالا یه چیزی حرکتی داره، الان مثلا شما سرت، بدنت، تنت، عروقت، اینا همه حرکت داره، تو ماشین هم که نشستی حرکت داری، انا متحرکون رو تو ماشین میگی، الان که نشستی یه نمیگه انا متحرکون، درسته الان هم یه تحرکی داری، الان داری میری به سمت 33 سالگی، داری میری به سمت 40 سالگی، الان در حرکتیم دیگه، ساکن نشستی، من دارم میرم به سمت 40 سالگی، دارم میرم، حرکت یا سکونه؟ ولی یه سکون نسبی دارم به حسب تو ماشینم، به حسب دوندگیم، به حسب رو دوچرخه بودنم، درسته؟ به حسب اونجا سکون نسبی چون هست، همین سکون نسبی میتونه یه چیزی باشه برای انتزاع یک ماهیت بالفعل، به حسب همون سکون نسبی. روشنه دیگه؟
اونم انتزاعه،
بازم انتزاعه، لااقل یه تصوری میتونیم داشته باشیم از این که ماهیت بالفعل چی هست، که ما به چی میخوایم برسیم با همون سکون نسبیه. میگه آقا لااقل میتونم تصور کنم که میخوام برسم خونه، آقا یه جاییه این ماشینه که داره میره، این ماشین یه جایی پارکینگ، یه پارک میکنه، بهش میگن خونه. همینقدر که میتونم تصور کنم کجا میخوام برسم. درسته تو خونه هم که برسم باز باید با آسانسور برم بالا، پله برم، راه برم بشینم، همه اینا توش حرکته، ولی یه توقفی به نسبت این یکی حرکته هست، میتونم مقصد در نظرش بگیرم، اون میشه ما ماهیت بالفعل مقصده دیگه، ماهیت بالفعل مقصده، یعنی این ماهیت قرار کجا بالفعل بشه، به کدوم سمت داره میره، قرار حرکت او به چی ختم بشه. اگه اینا فهمیده بشه اون آیات سنگین قرآن الا الله تصیر الامور و الا الله المصیر، یادم اون جهنم میفهمن فبئس المصیر نه مسیر، تو ترجمه‌هاش میگه بعد جایگاهی است، جایگاه چیکار داره، مصیر محل سیرورت محل شدن، الا الله تصیر الامور، تصیر الامور الامور همه امور سیرورت به سمت خدا داره. بالفعلش کجاست؟ تو اسماء و صفات و تجلیات خدای متعال. خیلی عمیقه آیات، خیلی سنگینه، یعنی اصلا فلسفه است که اینا رو حل میکنه.
اما این سه شو استاد باید بگی.
آره.
چون بازم چیز میشه، بازم برداشت اشتباه میشه.
بله. مسیر به سمت خداست. نه مسیر چی کار داری؟ مسیر به سمت خداست. داره سیرورت پیدا میکنه به سمت خدا. داره میشود. نه خدا میشود. دارد مظهر اسماء الله میشود. مظهر افعال الله می شود، این که دیگه خیلی ساده شه، مظهر اسماء الله می شود، مظهر تجلیات خدا می شود. سنگینه، من حالا نمیخوام خیلی روش مانور بدم، سنگینه. مظهر می شود یعنی چی؟ خب شیطان هم مظهر خدا هست، یعنی چی؟ مظهر چیه خداست؟ مظهر کدوم اسمه؟ مسیر او به کجاست؟ سیرورت او چی؟ از چه قوایی داره به چه فعلیتی میرسه؟ که اون فعلیت آخر الاللهه، به سمت اوست. محل بروز فعلیات، محل رخداد فعلیات، محل تکامل فعلیات، کجا آخر خط برای فعلیات، فعلی شدن قوا خدا. یعنی چی؟ اگر الله رو همون وجود گرفتیم، مطلق الوجود، حقیقت الوجود، وجود و صرف، صرف الوجود، وجود بسیط، وجود شدید، وقت معلوم میشه وجود تو سطح پایین تر حرکت میکنه به سمت وجود شدید تر، هیچ معنی هم نداره. و همه اینا رو ماهیت گرفت، من و شما و این و اون لپتاپ. بعد نه تو مسائل عرفانی و اینها همین هست دیگه، حالا عمق کار، لطافت کار اینه، حالا ناپریزی هم بکنیم یه چیزی بگیم، بلد که نیستیم، حالا بزرگان میگن اون یه جوری میشه، کسی که توی مسیر حرکته، حرکت داره، سلوک، سلوک دیگه حرکت، سیر و سلوک چیه؟ حرکت. اون که در مسیر حرکت،
از این باید بشه سیر و سلوک،
سیر و اون که در مسیر سیر و سلوک و حرکته، کم کم به جایی میرسه، کم کم هم مراحل اول کار، نه خیلی جلو، نه آخرش، نه وسط و اولا، به جایی میرسه که احساس میکنه نسبت من به این چوب لباسی و این دیوار و این در همانقدر است که نسبت به این تن. چقدر اینا منم، این جسمم همونقدر منم، حالش رو تصور میکنه آدم یه جوری میشه، پرواز میکنه، مثلا من این نیستم، اینا من نیست، آقا من و این جا خودکاری هیچ این جسم من و این جا خودکاری هیچ تفاوتی برای این نفسه نداره، این یه تعلقی داره تو ابزار که این اونقدی ابزار نیست، اونقدی که این در خدمت، این جا خودکاری در خدمت روحه، چندین برابرش این جسد در خدمت روحه، وگرنه نسبت این دوتا برای روح یکیه، نسبت اینها برای نفس یکیه، اصلا من نیستم. این اگر درک شهودی بشه میشه تجرد، تجرد نفس که میگن هم، یعنی دارد میبیند همه ی قوا متصف برای یک حقیقتی که به اون میگن نفس، نفسه که داره میبینه، نفسه که داره میگه، نفسه که داره میشنوه، نفسه که داره فکر میکنه، نفس داره تحلیل میکنه. این کیه؟ هیچکی. این چی کاره است؟ هیچ کاره. این چشم و ابرو چیه؟ هیچ. این دهن چیه؟ این صدای خوش چیه؟ این یه مقدار هوای توی یه راهباریکه گیر کرده داره میاد بیرون، یه سری اصوات گوش ها میشنوه ملایمه برای گوش، میشه صدای خوش. همش اعتبار و فرضه. از این تعبیر از امروز من در حجاب هم داریم میگه، از این فقط باید که استخونه هم چکار میکنه، باید که باد 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 کنایت مثلا چیکار میکنه، بخونید تو نقشه
برام.
بله بله، تعابیر این شکلی. کسی واقعیت اینا رو ببینه کش کنه، مثلا چهره زیبا و چهره اصلا چهره زشت مگه ما داریم؟ چقدر اینا اگه این هستی شناسی رخ بده چقدر زندگی آدم عوض میشه. سیمونه
یکی توی اتاق باشه از این سوراخ باریکی توی آینه بخواد نگاه بکنه با خودش، دیوار میبینه، اتاق میبینه، بعد هر چی که صدا میزنه فکر میکنه این اتاقه.
بله.
در حالی که حقیقت دیگه پشت این قضیه
هست. همین. حالا این بعد مثال معکوس بزنید، در واقع یه چیز کوچکتر از خودش خودش فرض کرده. مثل کسی که مثلا گردنش قلنج، مثلا از اول که به دنیا گردنشو نمیتونه تکون بده، این سرش از این حالت تکون نخورده، این مثلا نتونسته شکم و کمر و پا و اینا رو خودش ببینه، هر چیده دستی فکر کنم همه من همین رو که انگشتا و دست است، اگه بتونه گردنش تکون بده، پا رو ببینه و بدن رو ببینه، مثلا یه چیز دیگه است. مثالی که شاید میتریم تو انسان شناسی میزنه تو کتاب انسان کامل، ماجرای داستان مولوی که فیل رو بردن تو اتاق تو تاریکی، هر کی به یه جایی دست زد خرطوم و پا و فلان اینا، این همینه. ما تو تاریکی بودیم و هر کدوم یه بخشی رو دیدیم و دستیم، اون حقیقت و کل رو اگه ببینیم انسان یه چیز دیگه است. حالا اینو میخوام وارد مباحث انسان شناسی بشیم، همون تو مباحث هستی شناسی و وجودمون، اینی که تصور میکنیم به حسب در واقع، یعنی چیزی رو میتونیم تصور بکنیم که سکونی داشته باشد، به حسب سکون است که تصور رخ میده، وگرنه چیز امر دائما در حرکت اصلا تصور نداره، و اگر هم خواستیم تصور بکنیم لااقل باید سکون نسبی براش در نظر بگیریم. این همین حرکتی که به سمت خدا هست. حالا بحثو از اینجا در واقع شروع شد، وارد این حواشی طولانی شدیم، همینه که به هر حال این موجود در حرکت، انکه کادهون الی ربک کدحن فملاقی، و جهت حرکتش هم سمت خدای متعال، و همه سیر و سلوک هم در که همین، اصلا سیر و سلوک رو اینجوری است که این داره حرکت میکنه و حرکت نمیکنه، این سالک اون میگه انکه کادهون، نه سالکون، بالاتر کادهون، همه تون کادهید، همه تون سالکید، بل کادهید. خب چرا به یه ده میگی سالک؟ چون در که از این حرکت کرد و در این حرکت داره جهت میده، حسن هدایت همینه دیگه، هدایت و ازلال همینه، انا هدیناه و نجدین، داری میری، انا هدیناه و سبیل اما شاکرم و اما کف، داری رفتنت که داری میری، روندگی رو که داری، یا اینو مدیریت میکنی تو مسیر به صراط مستقیم میری، یا مدیریت نمیکنی تو بیراهه میری، ولی میری، بیراه هم که بری تهش میرسی به اسماء و صفات الهی، ولی اون اسماء و صفاتی که مواجه میشی دیگه اسماء و صفاتی نیست که تو رو روش بده، اسماء و صفاتی که تو رو میسوزونه، اسماء و صفاتی که تو رو از حیز انتفاع ساقط میکنه، اسم مزل، اسم مفتن، اسم فتان، اسم مهلک، اسم مغوی، اسم شدید العقاب، اسم ذو انتقام، اسم عزیز، ذوق انک انت العزیز الکریم، از آیات بسیار سنگین قرآن که خیلی توش خوندنی میشه.
اون نمیسوزونه، ما سوختنی شدیم.
میگه تو بچش عذاب رو، تو مظهر عزیز و کریم شدی. یعنی چی؟ انک العزیز الکریم. میگه نه، تو در دنیا عزیز کریم بودی. نه انک، نه کنت العزیز الکریم. انک العزیز الکریم. الان عزیز کریم. تو جهنم هم که رفته مظهر اسم الله، مظهر اسم عزیز و کریمه. خب عزیز و کریم که محترمه ها، حالا این دیگه توضیحات میخواد، نه عزیز و کریم غیر محترم هم داری، بحث اینه که او دیگه رحمت دار و لیس فیها رحمت، در جهنم دیگه هیچ رحمت خاصه ای نیست، هیچ تجلی از اسماء رحیمی و رحمانی، حتی رحمانی خدا متعال نیست، ولی بقیه اسماء تجلی داره، اسم عزیز تجلی داره، اسم کریم هم حتی اصلا پذیرایی که میکنه با اسم کریم داره پذیرایی میکنه، ولی نوع پذیراییش فرق میکنه. آوا نزلهم یوم الدین، نزول، پذیرایی، پیش غذا، دسر. این هم دسرش. اینا خودشون فرستادن. این پذیراییش کریمه، ما پذیرایی میکنیم ازش. ولی او مظهر اسم کریمی شده که این کریم مال بیراهه هاست، کریم تو سراد نبوده. چون مال بیراهه هاست، اون وقت سهم پذیرایی از این کریم یه چیز دیگه است، آتشه و گرزه و چه است و چه است.
مثل رزاق،
رزاق،
رزاقه، همزاره کسی که رزقش رو گناه میگیره.
آفرین. و تجعلون رزق کمن نکم تو کرده بود، شما رزقتان را این قرار میدهید که تکذیب کنید. اینم یه رزق، یه رزقش میده، رزق تکذیب میگیره. این که دفعه بهش الهام میشه، یه توییت ویژه‌ای که میزنه زیرا به کل خدا پیغامه، چیز خیلی قشنگ، یه مقالطه ویژه یه دفعه بهش الهام میشه، اینم رزقه دیگه.
رزق.
فقط رزقی که هست اینه که متناسب با ساختار وجودی و شاکله اوست. اینم مظهره، اینم داره میگیره، اینم بروز داره میده، اینم داره حرکت میکنه، اینم داره به سمت اسماء و صفات میره، داره بروز میده اینها رو، داره کسب میکنه اینها رو، جنسش فهم. حالا امروز یکم فضا رفت تو اون فضا، رفت تو انسان. حالا تخصیص شهید متحری بوده، حرف از انسان وسط انداخت تو مثال، اینا کمکار به انسان نشه، فضا رفت تو انسان نشه، بحث رفتیم تو حرکت جوهری و انسان و این مباحث که خب اصل بحث جذاب هم ایناست دیگه، اونی که دل میبره از مباحث فلسفی و عرفانی همین بخششه. ولی خب ما فعلا توی اولیات میخوایم بحث بکنیم که بحث وجود برامون حل بشه، بعد جدی تر وارد کار بشه. خب میفهمن که سوال میکنه بنا به این فرض هیچ چیزی در حال ایستایی نیست، همه چیز در حال حرکت. میفهمن که حالا اینکه همه چیز در حال حرکت یه مطلبه، و اینکه اشیایی که در حال حرکت هستن ماهیت بالفعل نداره مطلب دیگه. استاد میخواد فرار بکنه از اینکه اون با حرکت جوهری و اینا دیگه هیچی نمیشه تعریف کرد، میخواد زرنگی شاید اون تعریف خیلی حالیشه، میخواد تن نده به این شبهه او که این مسائل بشه. میگه نه، حالا ما فعلا کاری بمونن، میخواد میگه ماهیت بالفعل چیزی که در حرکت ماهیت بالفعل نداره، همین کار مسئله ساده که اول کارم گفتیم، ساده گفتیم رفتیم. دوباره این پرسه که اون وقت اون چیزی که ما در عالم تجربه میکنیم چه معنا داره؟ مثلا فرق بین آب و آتش چی میشه؟ همون سوال مطرح شد. ایشون میفهمن که حالا عرض میکنم که چه معنا داره. اجازه بدین که اول یه مثالی براتون عرض کنم و بگم که مطلب چگونه است. اینها یک بحث خیلی عالی دارن به نام حرکت قطعی و حرکت توسطی. خصوصا با یکی از دو تعبیرش. اگه ما فرض کنیم که یک هواپیمای از شمال ایران مثلا شوروی داره حرکت میکنه و میاد به اینجا. این هواپیما پیوسته در حال حرکت و در هیچ لحظه‌ای در یک جا قرار نداره، ولی ما بعد میاییم و بین الحدین براش قرار میدیم و تمام جلگه خراسان رو برای خودمون یک شی و یک مکان حساب میکنیم، میگیم جلگه خراسان، این یه نوع قرار داد. میگیم یک ساعته که این هواپیما در جلگه خراسانه. این تعبیر از این لحاظه که آن را ما بین دو حد محسوبیم، این که در حرکت بود، از اولش هم در حرکت بود، بعدش هم در حرکته. فقط ما از یک نقطه اعتبار کردیم حرکت او رو به عنوان نقطه ایستا، میگیم یک ساعت در خراسان است. ولی این چیه؟ چه استیز؟ است افترازی یا است حقیقی است؟ افترازیه. از یک نقطه تا یک نقطه دیگر رو فرض گرفتیم که حالت ثبوت داشته باشه بوده از این نقطه تا اون نقطه. خب ما بین دو حد رو ساکن فرض نمودیم، یعنی مکان محصور بین این دو حد رو به یک اسم جلگه خراسان و مکان محصور بین آن دو حد رو به اسم دیگر جلگه مازندران نمودیم. اون وقت نظر ما تا اینگام که هواپیما ما بین این دو حد قرار داره و هنوز از این دو حد رد نشده گویی ساکنه. این چه سکونیه؟ سکون نسبی، سکون افترازی. چون از وقتی که وارد جلگه خراسان شده هنوز خارج نشده. یه ساعتی که در جلگه خراسانه، پس نسبت به مجموع جلگه خراسان ساکنه. و اما این یک امر قراردادی است، هواپیما نسبت مکان خودش که همون 10 یا 20 متریه که داره میره. هواپیما کجاست؟ هم مثلا قیمت دلار میمونه، میگه دلار چنده؟ میگه الان یا الان. حالا هواپیما کجاست؟ داره حرکت دیگه. میگه هواپیما کجاست؟ میگه الان یا الان. ثابت نیست که، اصل اصلا معنی وحدت
وجود نمیده،
اصلا اون هیچ جای ثابتی نداره، تجربه هم نمیتونه به این برسه. اما بشر چون نمیتونه این مکان خاص و محدود در نظر بگیره، مجبوره بیاد یک حد وسیع‌تری در نظر بگیره و بودنش رو از اینجا تا اونجا که امر ساکن فرض کنه. اون وقت میگه یک ساعته که این هواپیما در جلگه خراسان معطله. و حالان که او از نظر مکان خودش معطل و ساکن نیست. یا مثلا شما بیایید مثال رنگ ها رو در نظر بگیرید. یک شی که از سبزی حرکت میکنه میاد به زردی و از زردی حرکت میکنه میاد به قرمزی، ما میگیم 10 روزه که این میوه سبزه، 10 روزه که زرد، 10 روزه که قرمزه. این به اعتبار این که ما بین سبزی و زردی همه رو یک چیز فرض کردیم، مثلا مثل جلگه خراسان ما بین زردی و قرمزی رو یک چیز دیگه فرض کردیم، مثل جلگه مازندران، و بعد قرمزی رو هم چیز دیگه فرض کردیم، و اون وقت میگیم 10 روزه که این میوه سبزه، 10 روزه که زرده، 10 روزه که قرمزه. ولی او در واقع و نفس الامر در یک آن و در یک حد نبوده، او دائما در خود سبزی در حرکت بوده، منتها این سبزی تدریجا رو به زردی حرکت کرد. مثل گوجه سبز میبینید دیگه، سبز هی میاد به سمت زردی و آلو میشه میره به سمت سرخی. این الان سبز که میگید، این سبز الان سبز آن قبلی نیستا، این سبزیه که یه سبز از سبز پررنگ به سبز زرد، سبز یه قدم مونده به زرد
که از اون نمیشه گفت کی زرد شد.
آفرین. یعنی شما برای سبز تصور کن یه نقطه‌ای رو که میگیم از این اینجا به بعد دیگه سبز نیست، دیگه زرده،
نداریم.
این کدوم نقطه است؟ بعد میخوای بگی این 10 روز سبزه، از سه شنبه دیگه زرد شد. سه شنبه؟ اصلا شما بگو ثانیه، بگو سه شنبه ساعت 9:21:32.50 از اون موقع زرد شد. نمیشه گفت آنه، چون آن به آن داره میره به سمت زردی. پس اینی که میگی 10 روز سبزه، این 10 روز چه نوع 10 روزیه؟
فرضی.
آفرین. اعتباری و فرضی و ذهنی. یعنی 10 روز واقعی نداری. نکته قشنگ. خب منتها این سبزی تدریجا رو به زردی حرکت کرده، مرتب کم رنگ‌تر شده است، آمده تا متمایل به زرد شده، آمده تا رسیده است به اونجایی که ما الان اونو حد قرار دادیم و به نام زردی مینامیم، و الا در واقع حدی بین سبزی و زردی وجود نداره. یا مثلا تبدل انواع داروینی رو در نظر بگیرید. در تبدل انواع داروینی ما قرارداد کردیم، یک حدش رو مثلا خزنده قرار دادیم، یک حدش رو پستاندار، یک حدش رو میمون، یک حدش رو انسان. یعنی در قرارداد ما این چنینه که این موجود زنده مثلا 1,000,000 سال در بین آن دو حد قرار داشت، 1,000,000 سال در بین آن دو حد دیگه قرار داشت، 1,000,000 سال در بین این دو حد دیگه، ولی او در واقع دائما در حال حرکت بوده، او یک آن هم ساکن نبود. پس این انواعی که ما قرار میدیم اینها قرارداد ماست. لذا مولا صدرا میگه اصلا انسان حد نداره. او مخصوصا در باب انسانی حرف رو میزنه، میگه انسان ماهیت نداره، انسان حد نداره، بلکه هر فرد انسان یک ماهیت داره. انسان به ما هو و انسان که ماهیت نداره، هر فرد انسان به حسب آنچه آخر بالفعل میشود میشه براش ماهیت داره. این فرد انسان بدتر از گرگ است، آن فرد انسان بالاتر از ملائکه است. این همینه که اصول جوادی میفهمن که انسان نوع منطقی نیست، فصل منطقیه. نوع این نیست که تحت او اصنافون، جنسیست که تحت او انواع. جنس مثل حیوان، حیوان چطور جنسه؟ بقر و غنم و اینا همه میشه انواعی از حیوان. انسان هم خودش یک جنس، شمر و یزید و سید و شهد و امیر المومنین و هر کدوم یک نوع اند. هر کدوم یک نوع اند، هر کدوم یک ماهیت اند، هر یک انسان یک ماهیت. خیلی مباحث شریفی هستن، علم رو شخ میزن. حیف که دست حوزه دست ما کوتاه و خورما بر نخیل، دست حوزه از این معارف کوتاه، معارفی که نمیخواد این ملا صدر رو گفته، معارفی که معارف قرآنه، معارف نهج البلاغه است، معارف اهل بیت، عمیقه. خیلی مسائل عمیق است. انسان رو اگه ما تونستیم جور دیگری تعریف کنیم، کل این علوم ساختارش عوض میشه، حتی فقه هم اصلا فقه رو جور دیگری میبینیم، خیلی مباحث عوض میشه. خب میگه انسان ماهیت نداره، انسان حد نداره، بلکه هر فرد انسان یک ماهیت داره و هر فرد انسان در هر آن یک ماهیت داره. هر آن شما همین الان یه آدم دیگه ای به نسبت آن قبل. اگه همین رو تو فضا ببینید، این مباحث فرهنگ رو شکل میده دیگه. شما اگه تونستید فرهنگ رو این شکلی شکل بدید، بعد نمیان بگن آقا این آدمی که عدالت خواه بوده، این مثلا فلان بوده، این چطور شما میگید الان فلان؟ اصلا انسان آن قبل و آن بعدش با هم فرق میکنه. تو میخوای بگی این 30 سال پیش فلان کار بوده، الان فلان؟
چرا فلان جا
ازش تعریف آره.
چرا فلان جا
شما اونجا گفتی که نظر این که به من نزدیکتره، که الان داری میگی اینجوری، یه بچه ای که سنگ برشه داره میزنه شیشه رو خورد میکنه، حرف تناقض پیدا کنه. اصلا نمیفهمه این اصلا نه، اون که مال 8 سال پیشه، من میتونم 8 دقیقه بعد حرفم عوض کنم، 8 ثانیه بعد، چون انسان آن را آنه، فاصله این آنها هم فقط به اراده است. یک آن اراده میکنه مشرک باشه، تمام میشه هرچی ما قبل بوده. یک آن اراده میکنه مسلم باشه، الاسلام یجب با ما قبله. هر آن چه ما قبلش بوده جب میشه، از بین میره، بریده میشه، آنه. لذا انسان مثلا دقیقه 22 کافری بود که اذل من الحیوان، دقیقه 23 شما اینو تو کربلا میبینید، این منطق وقتی این فلسفه وقتی باشه، زهیر اون وقت میشه در اعلا علیین، اون وقت یکی مثل تر ماه عرض کنم خدمتون که عبدالله حر جوفی و اینها میشن از فلسفه محبوبی که مثل حر میشه اعلا علیین. تر ماه این جزء اصحاب بود که جلودر هم راه میرفت و شعر میخوند و دعوت میکرد اینها.
مسیحی کی بوده پس؟
اون چیز بود، وهب بود. بله. ترم ماه گفت که من میرم یک آذوقه برای خانواده میبرم برمیگردم. که رفت برگشتید که همه ماجرا تموم شد، همه شهید شدن اینا. مثلا اون فضا، فضایی که به خانواده برسم و آذوقه برم و حرفا نیست، اون ماجرا دیگه نبود. حتی ما اگه اونجا بودیم که خود امام حسین تحویل میدادیم، حالا اونجا نشستیم داریم به ترم ما گیر میدیم.
خیلی بچه‌ها میاد خدا رو شکر کنیم موقعیت
بله بله. ما برای امتحان پیش نیومده، وگرنه ما همون یزیدیم و بحشت خیلی نمیفهم، فکر نکنیم اونا از جهنم اومدن ما از بهش رو بگیم، همون ابتلاعات اگه بر ما پیش به بتر از این موقعیت شهید سرد میفهم که تو مگه دنیای هارون الرشید رو داری که موسی بن جعفر رو زندان نندازی؟ دنیا هارون الرشید داشته باش ببینم اگه موسی بن جعفر زندان ننداختی. خلاصه اینا حالا مباحث عرفان و اخلاق و همه چی قرابتیه دیگه، دوستان میگن یعنی بحثای تو کلا همه چیزش قرابتی، همه چی داره تو دکون ما، همه چی پیدا میشه. خب خیلی هم وقت نداریم، دو صفحه پاورقی مونده تا سر سوال برسونم. البته چون فعلا بحث حرکت مطرحه، با قضیه انسان و سنگ یا آب و آتش که در مسیر حرکت یکدیگر نیستن کاری نداریم، اون مسئله به نفع دیگری باید حل کرد. پس اشیایی که در مسیر حرکت یکدیگر قرار دارن، گویا که ذهن به اثر قرارداد هر دو را در یک ماهیت اعتبار میکنه و یک اسم رو میذاره، ولی در واقع اینجور نیست، بلکه بین همین حدودی که او یک ماهیت قرار داده است، میلیون ها و میلیارد ها ماهیت قابل اعتباره. سوالی که پرسیدن باز میگه در اینجا یا نمیتونیم با توجه به همون مثال هواپیما بگیم چیزی که منشأ انتظار این ثبات و وحدت میشه در نظر گرفتن دو حد و ثبات جهت؟ استاد میفهمن نه، درسته که در اون مثال ثبات جهت هم هست، ولی اعتبار کردن مکان واحد به اعتبار جهت نیست، چون یک امر اعتباری قراردادیه. اگه ثبات جهت هم نباشه باز میتونیم اون رو اعتبار کنیم. مثلا فرض کنیم ما دو قالی در کنار هم داریم و مورچه‌ای داره بر روی یکی از اون دو حرکت میکنه، بعد میگیم الان یک ساعته که این مورچه روی اون قالی حرکت میکنه و حالا تازه وارد این قالی شده، یعنی تمام مساحت اون قالی رو برای مورچه یک بودن در نظر گرفتیم، تمام این مکان بسیار وسیع رو که میلیون ها برابر حجم آن شیء منزله محلی که او اشغال کرده در نظر گرفتیم، گویی تمام این یک ساعت اینجا را اشغال کرده بوده. بعد باز میپرسه که یعنی قاررذات بودن، قار و غیره ها، قاررذات بودن مکان در اینجا ما کمک میکنه تا ما که ما یک جور وحدتی و یک جور ثباتی فرض کنیم. استاد فهم بله، یک جور ثباتی فرض کنیم، با این که در واقع ثبات همه این یک ساعت در حرکت بودیم، مورچه یک آن وای نستاد، ولی به حسب اون مکانی که او در او بود اون مکانه قار و ذات بود دیگه، به حسب اون رو فرض کردیم، یعنی براش زمانی در نظر گرفتیم، براش یه سکونی فرض کردیم، اینجور بگیم سکون فرض کردیم، میگیم یک ساعت اینجا بود، 70 سال در این دنیا بود، اینکه انسان که اصلا توقف نداره، به حسب دنیا که قار و ذات فرضش میکنیم، که همون هم قار و ذات، اونم در حرکته، که این قار و ذات فرض میکنیم، این کره ارض، این زمین، به حسب این میگیم این 70 سال روی زمین بود، وگرنه زمان اینم فرض، 70 سال فرض،
این 70 سال زمین بودنش هم فرضه، چون زمین که یک کره، ما فقط یک نقطه شو اشغال کردیم و
بله شهر، حالا یکم نعمیق کنشون این کلن پیچ و پوچه همه چی فلسفه هم نمیم خوندیم جلسات اول از هست آقا کسی فلسفه باشه کلن تو فضای همه چی و اعتباری میدونه همه چی کشی راحت یکی از کارش کاری هم که اونا میگیرن فلسفه هم ندیگیم، شما که کلن همه چی رو کش میدونه، خودتون هم کشکید، فلسفه تون هم کشک، با شما چیزی اثبات نمیشه. خب بعد باز میپرسه که حالا دوست داشتم تموم کنیم چون بحث یک سره بود، اینو داشته باشید سوال، یعنی گویی ما میاییم، اینو برای جلسه بعد داشته باشید، ادامهش رو بخونیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.